اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. قبل از اینکه دنباله بحث دیروز رو ادامه بدیم، دو مطلب را یادآوری می کنیم استدراکاً از گذشته. یه مطلب این است که در مسئله‌ای که مورد بحثمون شد دیروز و مقداری گفتگو کردیم، مسئله 21 بود به ترتیب تحریر الوسیله، که حالا دنبالش هم بحث خواهیم کرد. ولی در وسیله مرحوم سید، خود وسیله قبل از این مسئله 21، دو تا مسئله دیگر هم دارد که در تحریر اون رو حذف کردن. مسئله 21 و 22 در وسیله، ولی خب در وسیله شماره نداشت، یالا شمارش به هم بخوره، بعد در تحریر شماره گذاری کردن. در وسیله مسئله 21 اینه که الاحوت ترک و تزویج الحر للعم دوامن الا اذا لم يتمكن من مهر الحر و شق علیه الصبر على الشبق بحیث خیف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا اشکالین. که خب در این مسئله هم فروعیز، حالا اگر به این حد برسد بلا اشکاله، اصل ازدواج حر با عمه این دو تا شرط عمده دارد، حالا با اون دو شرط جایزون بلا اشکال، هر کدوم از اون دو شرط مراتبی دارد مورد بحث قرار گرفته، در عروه مطرح کرده، در اول فصل نکاح العمت علی الحره با مسائل دیگری، و در اونجا این مسئله رو آورده. ولی چند بله در وسیله هم این بوده، و همچنین در مسئله 22 لا یجوز و تزویج الامت علی الحره الا به اذنها، اگر یک کسی زن آزاد دارد نمیتونه بعد از او با یک عمه ازدواج کند مگر با اذن و اجازه او، عمه داشته باشه، به عنوان مالکیت باش بس هم بس در بشه، اشکالی نداره، ولی به عنوان ازدواج که اگر او رو آب اصطلاح مال کسی دیگریست باش ازدواج بکنه، نه، کافی. لا یجوز الا به اذن اون حره، فلو نکهها، مشابه بعضی از مسائل گذشته پیش میاد، حالا اگر این کارو کرد توقف صحت عقد الامه على اجازت الحره، فان اجازت جازه و الا بطل و یجوز العکس و هو نکاح الحره على الامه، اول با یک عمه ازدواج کرده بود بعد با زن حره ازدواج کنه، این اشکالی نداره. اگر این حره حالا که داره باش ازدواج میکنه میدونه این الان یک زن عقدی عمه داره، که هیچ، لازم العقدان، و اگر نمیداند و این کانت جاهلتن فلحل خیار فی فسخ عقدها، میتونه بگه که نه من نمیدونستم تو زن عمه داری، حالا که هست من میتونم عقد خودم را فسخ کنم، فلحل خیار فی فسخ عقد خودش لا فی فسخ عقد الامه. این دو مسئله را در متن تحریر دارن، در عروه هم هر دوشون متعرض مفصلتر و فروعی که درش متذکر شده عرض کردی. این مسائل اما و اصلا در عروه یه فصلی دارد به نام فصل حکم عبید و اما، خودش یه فصل مستقلی دارد، مسائل متعددی هم درش مطرح کرده. یه مقدار از مسائل اینها هم لابلای بحثای دیگه مثل در همین فصل و اینها مطرح شده، اما اون زمان مرحوم سید هنوز بحث بردگی و عبید و اما جمع نشده بود، موجود بود، عادی بود. حتی مثلا در نجف و کربلا بین عیدی علما موجود و معروف و متعارف بود، اما در زمان مرحوم آقای اسدالاسد خب اینا دیگه جمع شده بود، مورد ابتلا نبود. هست این احکام ولی خب الان مورد ابتلا نیست. از این جهت مرحوم آقای اسدالاسد همه اینها را در هر جای سرتاسر فقهش، اینایی که مربوطه به اوناست و حالا مورد ابتلا نیست، حذف فرمود. نیست. یک تفاوت عمده بین وسیله و عروه در این قسمت ایناست که این مسائل در عروه است اما در وسیله نیست. حالا من تعجب میکنم این دو مسئله هم که مربوطه به عبید و اماعه چطور مرحوم اسدالاسد آورده، نمیدونم. این باید حالا یه بررسی دیگه‌ای بشه که این چه خصوصیتی داشته این دوتا رو ذکر فرموده، ولی مرحوم امام توجه کرده به این رویه کلی و لذانه همون طبق رویه عام این دوتا مسئله را از تحریر حذف فرموده است. این یک تنبه یادآوری. حالا اگر کسانی وسیله رو مطالعه کنند و اینا یه وقتی مشکل نباشه. مطلب دوم در رابطه با روایت عباد ابن صهیب که دیروز مطرح کردیم و گفتیم این دو تا جمله پشت سر هم ابهام داره. یکی از دوستان اسم شریفشون هم نمیدونم، آقای خلیلی شما بفرمایید، آقای اصغری، بسیار خوب، شکر الله سعیه، یک بیانی تذکر فرموده خوبه، بسیار هم متناسبه، و اون این که در این عبارت روایت لا بأس ان یمسک الرجل امرأته ان رآها تزنی. حالا رآها به معنای رؤیت باشه یا به قول آقای مجیدی به معنای علمه باشه، بله، یا این کانتم تزنیم اگر باشه، خب بعد فرض الموضوعه، پس باید موضوع احراز بشه، همه اینا میشه به یه معنا. بگیم اینجا وقف کن، تموم شد جمله سابق، حکمم بیان شد، اون چی که بیان حکمه تا همینجاست، هیچ نیازی به جمله بعد نداشت. چه دو مرتبه بفرمایید ازا کانت تزنیک، نه، اگر او رو بخوایم دنباله جمله اول بگیریم بله میشه مبهم، چه مناسبت تکرار شده، نه، این ازا کانت تزنی جمله مستعنفه مبتدا خبرش با فای تفریع، ازا کانت تزنی و این لم یقم علیه الحد فلیس علیه من اثمها شیئون. اگر زن زنا کرد ولو حدم برش جاری نشه، اگر حد جاری شد که خب زن محسن است و نابود چیچ، اما اگر حد جاری نشد نه، گناهش بگردنیم توی مرد نوشته نمیشه، گناهش بگردن خودشه. در حقیقت جواب مسئله فقهی همون قسمت اوله و به همون قسمت اول تامون، همه فروع هم از همون استفاده میشه، کاری به جمله بعد اصلا نداره. جمله بعد یه جمله مستعنف در مقام یک نوع تسکین و تسلیت برای این مرد که وقتی در جمله اول میگیم لا بأسن یمسک، حالا لا بأسن با این که این همچه غلطی کرده، بله امام تسلیش میده، خون به عهده خودش، تو چی کار داری؟ بر تو که گناهشو نمی نویسم. این جمله دوم مستقل و با این بیان که ایشون تذکر فرمودن، بله هیچ گونه ابهامی در روایت باقی نمیمانه. همینطور که عرض کردم، بله بعضی از دوستانم یادآوری کردن که مثل که صاحب جواهر هم به این ابهام مبتلا بوده و لذا در جواهر یکیشو حذف کرده. در جواهر بله یه قسمتیشو، جمله اذا کانت تزنی رو حذف کرده، اصلا این نیست تو متن جواهر، حالا عمدن حذف شده، بعید حالا صحبن و حتی و عجیب اینه که حالا مصححین جواهر هم حتی تو این چاپای جدید مثلا اینو یادآوری نکردن که این در روایت در مصادرش این هست، حالا چرا صاحب جواهر در حال در جواهر نیاورده؟ شاید علتش همین ابهامی بوده که ابتداعا میدیدن، ولی با توجه به این نکته نه مشکلی در روایت نیست و روایت طبق همون جوری که در مصدرش آمده صحیح و تام. خب روایت عباد ابن صهیب گفت اگر زنی که شوهر دارد زنا کرد، این در رابطه او و شوهرش اثری نمیگذاره، میتونه نگهش داره، طوری نیست. خب ولی این روایت معارض داشت. معارضش چی؟ یک، روایت احمد ابن محمد ابن عیسی که دیروز خوندی، زنی رو که متعه کرده، حالا اون زمانی که باید بیاد خدمت آقا برسه اومده میگه من قبلا هم مشغول بودم به اقراره، شغل شاغله، نمیتونه که آنم ما ترکش کنه، فرصت از دست میره. آقای مجید امام فرمود به این که لا ينبغي له ان يتا، مرحوم آقای خویی اولا گفتن مرسلتون، پس قابل معارضه با روایت عباد ابن صهیب نیست و به خصوص با روایات عامه متعدده عمومات لا يحرم الحرام الحلال. بعدم فرمودن ممکنه جمع بین اینها رو بالحمل علی الکراهه، او صریح در جوازه، این ظهور در من داره، حمل کنیم بر کراهه، هر خوبی هم هست، ولی ما عرض کردیم نیاز به این نیست. در دومی نسبت به عقدش و ازدواجش چیزی متعرض نشده، لا ينبغي له ان يتا، نه این دیگه باش همبستر نشه. چرا؟ نه از بابت اینکه عقدش مشکل پیدا میکنه، ازدواجشون مشکل پیدا میکنه، نه ممکنه از این باب به هیچ نباشه، میتوندم نگه داره، ولی مفروض اینه، این روایت متعه است، اونم متعه ای که خود سائل گفت ایاما معلومه، یه مدت خاص. آیا این حالا این طور شد؟ روایات بسیاری میگفت، متن مسئلش هم دیروز از عبارت عروه خوندیم که این باید در مدت استبرا حفظ کنه، یه با اون یکی هم در مدت استبرا این نزدیکی نکنه. خب این طبعا در این متعی که ایام معلومه، مدت استبراش که بگذره ایام متعش هم بگذره، فلا یتعوها، نگفت عقدش باطله. الان وقت نیست، اینم امام مقید و محدودش نکرد، حالا در اینجا به ایام استبرا، طبیعت قضیه است. اینجور هم میشه روایت رو حمل کرد؟ پس دیگه تعارضی با روایت عباد بن صهیب اصلا نداره. بله در مدت استبرا حالا خودش یک مسئله مستقل بود که عرض کردیم و اونجا هم نقل کردیم عبارت سید را، که ما هم در اونجا در هم روایات استبرا رو کلن، این یکی نیست، روایات متعدد حمله بر جمع ابل کراهه کردیم، چون روایات دال بر جوازم دارد. اگر ولی ظاهر این روایت این چنینه، یه سوالی است. اون چی که از متن سوال راوی، حال راوی سوال میشه، ایامن معلومه، یعنی مدت زیاد نیست، یه ایام معلومه. بله آقا داره، ولی مورد روایت اینه. در دائم اگر بخواد بگه مثل روایات خودش که بله لایتها در مدت استبراء این قیدش میزنه، ولی میگیم چرا اینجا قید نزد؟ لعله اکتفا به ظهور سؤال. نکته این قلت و قلتای مطلب رو بهش عنایت کنیم. معمولا نه، معمولا تو قرآن هم چند جا این تعبیر رو داریم، یه ایام محدودیه. خب این روایت هیچ، ولی دو تا روایت دیگه داریم، اونا رو چیکارشون کنیم؟ حالا این روز عرض کردیم این دو مسئله، اینی که خود به خود حرام نمیشه یک، لا یجب الطلاق دو، این دو تا مسئله گفتگوش یه مقدار با هم متشابه شده که حالا یه قسمت هایی رو مرحوم های خویی در بحث دوم ذیل لا یجب الطلاق آورده، اونم با یه زمیمه کوچول کوچولویی لا بلای کلامشون، که نه بهتر این بود همینجا بیارن. ولی حالا آقای حکیم هم عجیب اینه، خب به اینا اشاره نفرموده. دو تا روایت دیگر هم هست. یک، خبر فضل ابن یونس قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، هنوز دخول نکرده، ایام نامزدیشون چنین، این زنا کرد. امام فرمود قال یفرق بینهما و تحد الحد ولا صداق لها، جداشون میکنند، حدم برش جاری میشه، صداقم ندارد. روایت دوی باب شیشم عیوب و تدلیس در وسائل، ابواب العیوب و تدلیس. روایت دیگر، معتبره سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال قال علی جن علیه السلام فی امرات اذا زنت قبل ان یدخل بها زوجها، پیدا شوهر داره پس، اما این کار کرد، قال یفرق بینهما ولا صداق لها، جداشون میکنه، صداقم نداره، لأن الحدث کان من قبلها، این تحلیل مال این جهته که صداق نداره، برای که این جریان این حادثه از طرف او واقع شد، علتش خود او شد. چند تا صداق گرفتی تا حالا؟ میدونم زنا که همه صداق مال زنه، شوهر که صداق نمیگیره. ها بله، من رو تصدیق میکنم، بگید صداق نباید بگیره از زانی یا نه حتی از شوهرشم. بله، نه اینجا مورد شوهرشه، زانی که صداق نداره، هرچی قرار داد کردن پیش پیش گرفته، تجربه نداری آقا. چه آقا؟ نخه نخه آقا، در زانی که اصلا اسم صداق نیست، زانی نداره. نه ببینید، بله طبق قاعده ولو دخولم نکرده نصف صداق رو باید بهش بده، مثلا اون رو در امام نفی میکنه، نه لازم نیست، امام همون رو داره میگه، و الا نسبت به اون عمل حرامش و زناییش حالا دیگه تو خودشون با اون زناکار قراردادی داشتن یا نداشتن، عشق و عاشقی بوده، یه چیزی هم دستی داده به اون مرده مثلا، اونا تفاوت میکنه موردش، کاری به این قضیه صداق نداره. میگم وقتی زنه به مرده که پول بده، این که صداق نیست. بله اینو با آقای محمدی بفرمایید، همشهری. بله این دو تا روایت، آدرس دومی هم روایت سوم همون باب شش، این یفرق، قال یفرق بینهما، در هر دو روایت این تعبیر آمده. تعبیر یفرق یعنی چی؟ تعبیر یفرق یعنی چی؟ خوب دقت کنید، صبر کنید. مرحوم آقای خویی چون این روایات رو برد تو فرض بعد و این که لا یجب علیه طلاقها و میخواد شاهد بر او قرار بده، چکار کنی؟ تبیینش اینه که بیای اونو دیکلمش کنی همینجا به اصطلاح نمایشش بدی. ها سببش امام فرمود برای اینکه این روی همچی کاری تو، بله چون این عقد خود به خود، حالا معنا میکنیم روایت روشه، این عقد خود به خود شد باطل، ولی این باطل شدنش به وسیله خود اون زن شد، چون خودش باعث شد، نه صداقم نداره. اگر مرد میامد همین الان که حالا اینا میشاده طلاقش میداد، جای این بحث بود که صداق داره یا نداره، ولی روایت میگه نه صداق نداره چون از ناحیه خودش شد. شرط چی؟ اولا معلوم نیست باکره بوده، اگه باکره بود این جرأت رو نمی کرد که، معلوم می شد. حالا نه، به خیال این که نمی فهمه، با یه کسی سر و سری داشت، حالا رفته شوهر رفته، او بهش گفت بیا این دفعه آخری هم خلاصش کن تا بعد برو خدمت شوهره. بله ظاهرن اونطور اطلاق. حالا اجازه بدید، مرحوم آقای خویی وقتی میخواد معنا کنه، چون اوردتش تو اون بحث، میفرماید ان کلمت یفرق بینهما ظاهرتون فی بطلان العقد السابق و فساده او وجوب الطلاق، ظاهر در اینه که عقد سابق باطل میشه، خود به خود فاسد میشه، یا واجب از طلاق، اون وقت این رو دلیل میگیرن بر اون مسئله بعد که فیجب الطلاق، وقت ببینید با معارضاتش چیکار کنیم، نه معارض داره و کنار میذاریم. مسئله ما عرض میکنیم این او شبا به نظر میرسه یه چیز اضافه ایست. اولا ظاهر روایت یفرق بینهما، نمیگه فارقها، مگه میگفت فارغ ها؟ بله. اما یفرق بین هما، خارج از اختیار مرده، نسبت به اون نمیده. و این معناش همون تعبیر اوله، یدلو بر فساد عقد، فاسد شد، باطل شد. او وجوب و طلاقه ها اضافه ای که ایشون فرمودن، این ناشی از اینه که این روایت بوده تو اون بحث، برای اینکه با اون بحثی تماسی پیدا بکنه اینو اینجا اضافه کردم. خیلی فرق داره. یفسخ و فسخ مشونه و فرق همینه، عبارت نخراشه. نمیدونم عبارت یفرق خیلی صریح‌تر و روشن‌تر و آسان‌تره. یفرق جمله کلمه مجهول مبنی بر مفعول، جداشون میکنند، نه خودش جدا بکنه. چرا؟ نرخه حرومه، حرومه، تموم شد. بله میشه شده چشکالی داریم عجب دنیایی. حالا نه 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 حالا ببینیم خوشم باشیم حالا ببینیم بله حالا اون روایت رو چیکارش کنیم؟ اینا تخصیصش میزنه، اینا مورد خاصیست، اونا عموماته، اون عمومات تخصیص میخوره. اگه دقیق گوش کرده بودی که ایشون داره میگه و من جوابش دارم عرض میکنم، البته قبلنم گفته بودم، پیشگیریم کرده بودم، اینو نمیفرمودی دیگه. حضرت آقای صبحانی، سبحان الله و الحمد لله، خیلی خوب. بنابراین این معنا در عبارت این بزرگوار به نظر به جا نمیرسی. اضافه بر این که خوب دقت کنیم، اصلا تأخیر و اوی در اینجا ذاتاً غلطه. اگر مسئله یک جنبش حالا که پذیرفتید اینه که خود به خود باطل میشه عقد، به تعبیر خودشون ظاهرتون فی بطلان العقد سابقه و فساده، خب خود به خود واقع شده دیگه، طلاق جا نداره. او وجوب و طلاق دیگه چی چیه؟ اصلا جا نداره. خوب دقت کنید، عدیل نداره این مسئله. میگم خود ایشون یه طرفش اینه، فرض قطعی نشد، بخوایم بگیم مخیره. مخیره یعنی چی؟ اگر این مقصودشون باشه فرموز، نه خیلی خوب، اگر این منظورشون باشه و این لا اشکال، به اینکه ظاهر لفظ همون اولیه، ظهور ظهور فقط مخالفش در بین همه اعلام آقای صبحانیه. این ظاهرشی، علاوه بر این شاهدی که تو خود روایته، وقتی میفرماید صداق نداره، در هر دو روایت این تعلیل، در روایت دوم تعلیل آمده لأن الحدث کان من قبلها، این حادثه یعنی این جدائی، کان من قبلها. حادثه را اگر معنا کنیم به معنی زنا، اون که معلوم من قبله ها، ولی اون اثری نداره. اول کلام که حالا نسبت به اون عقد ازدواجش صداق داره یا نداره، لأن الحدث کان من قبله ها، چی سوالی بود قبلا فرمودید؟ گفت این خودش تحلیل بر اینه که یعنی جدا شده است. جدا شدنش به فعل خود این زن بود، لذا صدا نداریم. بنابراین روایت مفاد این است که اینا خود به خود از هم جدا میشه و موجب تحریمش میشه. بله، اون وقت میشه معارض با روایت عباد بن صهیب که میتونه امساک کنه و نگهش داره. لا بأس ان یمسک. واعث وجوب طلاق میشه وجوب طلاق، یه حکم شرعی. این حدث چیه؟ اونه. نه، حدث اون دلیل نمیشه برای اینکه صداق نداشته باشه. اون دلیل نمیشه برای اینکه فرض کنی حالا همین زنا اگر در اون مسئلهش که مسلمه بعد از دخول بود، هیچ گونه اون مهرشو از بین نمی برد. نه، خب اینه، این برخلافشه. اون وقت این داره تعلیل میکنه که بدونی که اینجا با اونجا تفاوت داره، برای این جهته خودش بیان این مطلبه. نه. بله، در جاهایی که عیوبی باشه سابق بر زن فلان، اونجاها فصل میشه صداق هم نیست. اونجاها اینطوره. بله، ولی نه، اونی که یوجب و نصف مهر را نفس العقده بدون تحقق دخول. با تحقق دخول میشه تمام. اصلا موضوع وجوب نصف الصداق چیه؟ نفس العقد. ولی به حدث فی من عیوبی که در اونه، عیبی که در زنه، اونجا باعث میشه، چون اون عیب در اونه، این چنین میشه. بله، بله، اشکالی نداره، نمیگیم اشکال داره، محال مثلا، نه نه نه، داریم میگیم این تعبیر عبارت معناش اینه، بحث لفظی رو عبارت داریم میکنیم. حالا با این دو روایت چی کنیم؟ با این که در مورد نگه داشتن، نه، معناش اینه که نمیتونه اون زن رو نگه داره و خود به خود ازش جدا شده. مثلا مستمسک، راحت کرده خودشو، میگه هیچ کس به این دو روایت عمل نکرده، معناش اینه که مورزون ان اصحابه، بنابراین این دو روایت ساقطتون، حجیت نداره، بل اعراض. مرحوم آقای خویی که مبناً اعراض رو نمیپذیرند، رفتن سراغ یه جواب دیگری، حل این دو روایت رو به شکل دیگری، و اونی که این دو روایت معارض داره در مورد خودش، و وقتی معارض داره یتعارضان یتساقطان، معارضش چیه؟ دو روایت رو حالا نقل میکنیم، بیان حرف و فرمایش ایشون تا برسیم به آخر مطلب. در اونجا میفهمم ما دو تا روایت داریم، یک صحیحه حلبی، روایت یک همین باب ششم عیوب و تدلیس، قبل از این دو روایت، این دو روایت، یکی روایت سه بود، یکی روایت دو. روایت اولش اینه صحیحه حلبی، قال سألته عن المرأة تلد من الزنا، یه زنی زنا کرده بچه هم پیدا کرده از زنا، بچه شو زاییده، هیچ کس خبر نداره، بچه رو حالا یه جای خلوتی، یه جای ناشنایی توی شهری که نمیشناختن زایید و بعدم نگه داشت و یا داد به یه دایهی که نگه داری کنه رو. خب اون زمان ها که خیلی ارتباطات مثل حالا آسون نبود، این گونه پنهانکاری ها آسان بود در فواصل. ولا یعلم بذلک احد الا ولیه، هیچ کس خبر نداره جز پدرش. ایصلح له ان یزوجها و یسکت عن ذلک، حالا اینا نقاط فرق میکنه، ممکنه محله های شما فرق میکنه با اینجا، نمیدونه. ایصلح له ان یزوجها و یسکت عن ذلک یا علی ذلک اذا کان قد رعا منها توبتن او معروفا. حالا برای اینکه خودم حلش کنه، راوی که سوال میکنه میگه حالا پدرش دیدن یه همچه غلطی کردم، حالا دختر خوبی شده، آیا میتونه اینو چی نگه و به یه داماد جدید او رو تزویج کنه؟ فقال، امام فرمود لم یذکر ذلک لزوجها، لزوجها ثم علم بذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان ذلک علی ولیها. امام جواب که میده کنه مفروض میگیرن، بعد حالا اگه اون مرد جدید آمد ازدواج کرد، خبر از این قضیه نداشت و ازدواج کرد، اشکالی نداره، ولی اگه بعد فهمید که این جریان بوده، میگه بنابراین مثلا من اون وقتی که این صداق قرار دادم به حساب این که این مثلا باکره است یا نه، زن سالمه چنینه، حالا که این طور شد و تدلیس شد، صداقشو پس بده، میتونه این صداق رو از پدره بگیره، پدره نمیتونه از دختره بگیره، از پدره بگیره، چون این ضامن این جریان شده. فقال ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان ذلک علی ولیها، بر عهدشه. خب نه، اون هیچی نگفت، سکوت، ولی چیزی نگفت که او باعث شد، اون دلالت کرد. و کان الصداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها فی، پولی رو که شوهر، پولی رو که مرد، صداقی رو که گرفته برای اون دختر، نمیتونه به دختر پس بگیره، چون اون مرد که میدونست جریان رو، بنابراین عهده و زمانش بر عهده پدره، پس از اون دختر نمیتونه بگیره، لا سبیل علیها فی، راهی بر او نداره، به مستحل من فرجها، بالاخره این باش هم بستر شده، باید اون صداق رو بده. و انشاء زوجها ان یمسکها فلا بحثه، از نظر صداق این مسئله هست، ولی در این حال اگر بخواد این زن رو نگه داره اشکالی نداره. خب این رسمن داره میگه در همین مورد این زن رو میتونه نگه داره، موردش یه مقدار با مورد بحث ما تفاوت داره، تفاوتش اینه که علم به زنا بعد دخول و کان الزنا قبل العقد، در حالی که مورد بحث ما اونجاست که زنا بشه بعد از عقد و قبل دخول، در حقیقت از دو حیث تفاوت پیدا میکنه، مورد بحث ما زنایی است بعد از تزویج و قبل از دخول. این زنا وقع قبل از تزویج و علم بها بعد از دخول. بله، حالا چه بسا دخالت داشت. بله، حالا این دوتا تفاوت درش هست. مرحوم آقای خویی که میخواد به این روایت در اینجا استدلال کنه، میاره میگه آقا یه مقدمه اینجا، این مقدمه رو عنایت کنی که ان الزنا ان کان موجبا لرفع العقد بعد وقوعه و تحققه فکونه دافعا له و مانعا من تحققه یثبت بالاولویه. اگر قبل العقد باشه، به اصطلاح قبل دخول باشه و امثال اینها، اگر چنانچه موجب رفع عقد باشه بعد از وقوع و تحقق دخول، چون عبارت ایشونه و این کان موردش و این کان زنا قبل تزویج و العلم بهی بعد او، اما اگر زنایی که موجب رفع عقد است بعد وقوعهی و تحقق عقد در اونجایی که قبل باشه، بل اولویه با این زمیمه اولویه، این بیاد بگیم به این که شامل اینجا هم می شود و مورده از زنا قبل ان یدخل به الزوج فتکون معارضتا لهما در این مورد. موردش هم زناییست که قبل از دخول باشه و طبعا با مورد بحث ما که روایت سایی و سوچنی معارضه. فکر کردی روش؟ مطالعه کردی؟ ها سوال ها بس یه خود سب کن، خود سب کن. این عبارت ایشون تقریبا، ولی من قسمت جمله اولش رو تغییر داره بودم کوتاهش کردم، ولی این الا ان الزنا اذا کان موجبا لرفع العقد، عقدی که واقع شده بعد وقوع العقد و تحققه، فکونه دافعا له و مانعا من تحققه یثبت بالاولویه با این زمینه. بعد هم می فرماید و مثلها، یه روایت دیگه هم داریم همین جوره، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت قبلا، قبلنشو نداره، کانت قد زنت، قال ان شاء زوجها اخذ الصداق من زوجها ممن زوجها ولها الصداق بمستحل من فرجها و ان شاء ترجها. عقدشون باطل نیست، سر جای خودش محفوظه، اگر بخواد راجع به مهرش میتونه بره از اون واسطش بگیره که همچی زنی رو بهش معرفی کرد، اما از خود زن نمیتونه بگیره چون مفروض بعد از دخوله. این هم یه روایت. مفهوم انشاء ترکه ها اینه که نه، نمیخواد ترکش کنه، میتونه نگرش داره. مفهومش این است که انشاء لم یترک ها و یمسک ها، پس اینها هم دلالت میکند مثل روایت سابق بر صحت اون عقد و عدم بطلان، ولو میگن این دومی ضعیفت السند. خب این روایت دوم هم روایت چهارم همون باب شیش. خب ایشون وقتی این بیان رو میکنن، میگن پس بنابراین به این بیان این دو روایت میشه معارضه با اون دو روایتی که بحث میکردیم، یکی معتبره سکونی و دیگری به اصطلاح روایت فضل ابن یونس. وقت یتعارضان یتساقطان فعند التعارض بین هاتین و سابقتین یتساقطان و نتیجتا عدم وجوب طلاق، حالا بگیم عدم الافتراق بین اما، همه این تلاشیشون استدلال به این دو روایت و بیان یک تقریبی برای دلالتشون و بعد انعقاد تعارض برای اینه که اون اعراض رو نپذیرفتیم. مرحوم آقای حکیم، خب دیگران، صاحب جواهر، همه اینا خودشون رو راحت کردن به همون اعراض که اگر او پذیرفته بود نیاز به این بحثا نبود، اما چون اعراض رو نپذیرفتیم و لذا این بحث رو کشیدن تو کار. اما ممکنه کسی بگه نه آقا، این دو روایت یادت میره، به خصوص با چند دقیقه دیر اومدن اول وقت، اون وقت حذف میشه. نه، این دو روایت با اونا تعارضی ندارد. یک، به علت اینکه شما تعارض درست کرد، دومی که ضعیفت و سند، اولی که سندش خوبه، تعارضشون متکل بر اون اولویتی است که گفتیم. نه، این اولویت معلوم نیست، این اولویت معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه زنی که شوهر کرد یک توقعاتی ازش هست که در مورد زن شوهر نکرده نیست. البته عموما زنا بر همه کس حرامه، ولی چرا فرق بین زنای محسنه و غیر محسنه در عقوبتش تفاوته؟ اینجا از این عکس اولویت. ممکنه در کسی که ازدواج کرد یه محدودیت بیشتری باشد که مورد این دو روایت اینجوره، ولو به صرف ازدواج. مثلا در خود باب احسان زن یه بحثیست که باید در جای خودش واقع بشه. زن به چی میشه محسنه؟ معمول آقایون، اینجا از نقطه های گم فقه، معمول آقایون در مورد احسان مرد میگن مرد زن داشته باشه به طوری که یقدو علیه و یروه، به هیچ اشکالی نداشته باشه، مانعی نداشته باشه، چنین این میشه محسنه. و در این حال اگر زنا کرد زنای محسنه. اما زن چی؟ دنبالش میگن و زنم با همون شرایط، و زنم با همون شرایط. بابا مرد اختیار داره یقدو علیه و یرو، اما زن بیچاره چجور میشه؟ حالا شوهرم داره، 5 سالم شوهر داره، شوهره هیچ سراغش نمیاد، به همون معنا میشه این محسنه است؟ این محسنه نیست؟ ها؟ حالا اون خودش یه بحث در جای خودش که باید محسنه رو ولی زب. بعضی ها اخیرن دیدن صریحا میگن به انکان لها زوج، مطلقا به محض این که شوهر کرد احسن به همون شوهر کرده. حالا به اونش نمیخوایم فعلا بحث کنیم، اما بالاخره بین زن شوهردار و زن غیر شوهردار تفاوته. توقعی که از زن شوهر، یا عقوبت و کیفری که برای زن شوهردار هست برای زن شوهرندار نیست. ولذا اگر در این مورد که مورد شوهرداریه اینو گفتن، پس چنین در اون مورد نه، این اولویتی نداره تا بتونه این دلالت درست بشه. بنابراین نه، تعارضی بین این روایات نیست و اینها موردش دوتاست و نیاز به این که حالا بگیم یتساقطان پیدا نمی کنه. حالا انشالله دنباله بحث مسئله بعد، بله مسئله 22 به ترتیب تحریف، ولو حالا یه زیلی هم اینجا حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی بر عروه است، انشالله روز سه‌شنبه به یاری خدا.